بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة و تحییات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا و القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. فلا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويسألونك عن المحيط. محضر مبارک سروران گرامی، گفتگو در آیات سوره شریفه بقره است. آیه که تلاوت شد آیه 221 از این سوره مبارک است که شمه از مباحث اون رو در گفتگوی قبل مطرح کرده. گفتیم که زمینه نزول آیه آن است که در صدر اسلام بر اساس اون نسبت ها و روابط اجتماعی که وجود داشت بین مسلمین و مشرکین این بحث پیش می آمد گاه که آیا امکان دارد، آیا رواست مشرکین نسبت ازدواجی با مؤمنین داشته باشند، اهل ایمان می توانند سراغ انصاب خودشون، نسبت‌های خودشون بروند و از اونها همسر اختیار کنند یا خیر. در گذشته که چنین می‌کردیم، آیا الان می‌توانیم یا نمی‌توانیم؟ آیا اگر کسانی هستند از اقارب و نزدیکان اهل ایمان که مشرکند در مکه، این مؤمنین و مسلمین از مدینه می‌توانند این آقا سراغ دخترموی خیش برود به مکه؟ او مشرکه است، این مؤمن است، قرارداد ازدواجی انعقاد بشود بین اینها یا نه، منعقد بشود یا نه؟ این زمینه سوال وجود داشت، این بحث مطرح بود. خداوند سبحان در صدد زدودن این قضیه به ابهام این امر، این آیه شریفه رو مطرح فرمود و یه ضابطه کلی نیز ارائه کرد. در خود کلمه نکاح معانی واژه رو بازگو کردیم خدمت عزیزان که علل قاعده در قرآن نکاح به معنای قرارداد به کار برده می شود، نه معنای لغوی اون. ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، به نکاح و عقد در نیاورید زنان مشرکه را تا زمانی که اونها ایمان بیاورند. و بدانید کنیز مؤمن هر آینه بهتر است از اون زن مشرکه، ولو این که زیبایی اون زن مشرک، مال اون زن مشرک، خانواده اون زن مشرک، موقعیت اجتماعی او شما را به اعجاب و تعجب درآورد. اما اون کنیز مؤمن چیزی دارد که یک هزارم اون رو اون زن صاحب جمال مال ندارد، معیار چیز دیگری است. ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، تعبیر عوض شد ولا تنکحو، اینجا انکاح هست، یعنی دیگران رو شما موجب این چنین ازدواج ها نشوید. شما ندید زنان مشرک رو به مردان مشرک، زنان مؤمن رو به مردان مشرک، یا بالعکس. ابتدا فرمود خداوند سبحان ولا تنکحو که دستور به شخص بود، یعنی خودتون چنین نکنه. ولا تون که هو که در اینجا آمد، یعنی شما مسبب این کار نباشید، شما این اختیار رو واگذار نکنید تا اینکه اینها ایمان بیاورند. و بدانید عبد مؤمن خیر من مشرک، ولو اون که حسب اجتماعی نداشته باشد. ولو اون که به ظاهر مالی ندارد، موقعیتی ندارد، خیر من مشرکین، صدها مرتبه باز بهتر است از اون مشرک. ولو اعجبکم، ولو اون که اون مشرک موجب اعجاب شما باشد، جمال ظاهری و اون مال و موقعیت و غیره. خب این ترجمه است که تا اینجا از آیه شریفه داریم. و از این فراز آیه اولئک یدعون الی النار، خداوند زیربنا و فلسفه حکم را نیست اشارتی میکنند. ابتداعا یه مرور دیگر بر بحث داشته باشیم. آیه مبارکه بیان میکند قاعده ای را که از اون تعبیر به قاعده کفیت در باب ازدواج و نکاح میشود. واژه کف در کلام عرب همان است که در پارسی همسر معنا میکنیم. خود همسری در اصل به معنای زن و شویی نیست، بلکه همان کفیت است، یعنی همسری است واقعا. منتها به لحاظ اینکه باید زن و شوی کفیت نسبت به یکدیگر داشته باشن، کلمه و واژه همسری و همسر برای زن و شوی در پارسی نیز اطلاق می شود، در عربی هم کف اصطلاحا مطرح می کردن. خب حال این قاعده کفیت یا همسری که باید باشد، اشارتی کردم در نهایت اعراض بحث گذشته، ما در اسلام یک کفیت الزامی داریم که اگر نباشد صیغه عقد منعقد نمیگردد و نباید باشد، عقد باطل میشود. و یک کفیتی است که اینها خب کمک میکند به استمرار خانواده و تحکیم و تشدید بنای ازدواج. اما اون کفیتی که رعایت اون واجب است، لابد است، امکان ندارد که دست از اون برداشت، همان است که آیه الان مطرح می‌فرماید. و اون کفیت ایمانی و اسلامی است. توضیح گفتیم قبلا، اشاره مختصر از می‌کنم. به هیچ وجه من الوجوه نمی‌توان دختر مسلمان رو به کافر، به مشرک، به ذمی ولو اهل کتاب به همسری داد. امکان ندارد، این عقد باطل است، تصور خارجی ندارد. ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، خداوند چنین تسلطی رو قرار نداده است هرگز. از اون طرف مرد مسلمان نیز نمیتواند از ذمی ولو از کافر، از مشرک، از ذمی نمیتواند همسر اختیار کند الا بر اساس قرارداد ازدواج موقت، همان گونه که اشاره کردیم در گفتگوی قبل. این هم قاعده کلی است. نه تنها حدوثاً این قضیه وجود دارد، یعنی نمیتوان دختر داد به انسان مشرک. اگر فرض مسئله این بود خانواده تشکیل شده است، زن و شوی هر دو مسیحی، شرایطی پیش می آید که زن مسلمان می شود، اولین کاری که باید کرد آن است که این زن برون کشیده می شود از خانواده و خانه اون مرد مسیحی به در می آید، دیگه نمی تواند همسر او باشد. باز ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، خداوند چنین اجازه نمی دهد که مسیحی بر مسلمان مسلط باشد به عنوان شوی همسر. و بالعکس اگر احیانا مرد باز چنین باشد، این قاعده کفیت هم به اصطلاح آقایان حدوثاً مطرح می شود، هم بقاءاً مطرح خواهد شد، چه در مقام ابتدایی چه در مقام استمراری این قاعده حاکم است. اگر باشد گوینده اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله، اللهم صل علی محمد. میتوان قرارداد ازدواج با او منعقد کرد و الا نمیتوان. این کفیت ضروری و لازم است. خب طبعا این کفیت در همون حد اسلام است، همینطور که عرض کردم، یعنی باید طرفین قرارداد در نکاح مسلمان باشند. اگر از اسلام یه پله بالاتر آمدیم، یعنی ایمان رو مطرح کردیم، با توجه به فرقی که بین اسلام و ایمان بارها گفته ایم خدمت عزیزان، که ایمان اون اعتقاد جازمانه قلبی است و اسلام همان اقرار زبانی که ممکن است محتوای واقعی هم در اون نباشد و مطرح نگردد. بحث ایمان هنگامی که مطرح می شود، خب این اون چه الزامی بود، همان قضیه اسلام بود. بحث ایمان این دیگه اون شرط کمال است، اگر بخواهد کفیت محقق و مؤثر باشد، راه آن است که ایمان ها نیز تقارن داشته باشد. این بحثی است که به کار می آید به هر حال در جامعه. گاه به بعض از این دوستان جوان عرض می کنیم که یک قدری فرقی نمی کند خانواده های محترم، خواهران عزیز، برادران گرامی، از هر دو سو خوب اینجا جایی است که با دقت بیشتری مبذول بفرمایند و بحث یه عمر سوختن و ساختن، بحث یه عمر همسوی و همسر بودن، کامیاب بودن، موفق بودن، تمام اینها مطرح است. حال در تعلیل و فلسفه حکم اشارات به این باب خواهم داشت. رعایت اون حدود ایمانی، همون گونه که در اینجا خداوند سبحان می فرماید، اصلی ترین قضیه‌ای که ایجاد کفریت می کند اسلام است به تبع اون ایمان. چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. اگر کفریت ایمانی بیاید بقیه قضایا فرع است، اینها در حاشیه است، اینها تأمین می شود. اما اگر اصل رو رها کردیم، شاخه ها رو گرفتیم، تکان دادیم، به جایی نمی رسیم. اینی که داریم در روایات معصومین علیه السلام که من تزوج کسی که ازدواج کند به زوجیت بگیرد زنی را لجمالها، برای جمال او، یعنی اصل کفیت رو بر اساس زیبایی صوری قرار بدهد، نه اینکه زیبایی بحثی نداشته باشد، نه اینکه نمره‌ای نداشته باشد. به جای خود به هر حال دارد، انسان‌ها اساساً در وجودشون، در نهادشون زیباگرا و جمال طلبند. این در نهاد انسان‌ها فطری است، غریزی است، به هر حال این بحثی است به جای خود. اما اون که محور، اما اون که ایجاد و سبب کفیت باشد این نیست. فرمود اگر کسی صرفاً زنی رو برای جمالش به ازدواج در آورد، از جمال همون زن لطمه میخورد. بازش نمی کنم مطلب رو، خودتون بدانید. و اگر کسی احیاناً زنی رو به ازدواج در می آورد لمالها، به خاطر مال اون زن، ضربه‌ای که میخورد از مال همون زن خواهد خورد. اینو معصوم فرمود، اینو معصوم فرمود، امام معصوم گفت. قضیه این چنین است، اون محور و اون ملاک اصلی، اون که خدای خالق وجود مطرح می کند عزیزان، ایمان است. هر مقداری که تناسب و سنخیت ایمانی بین طرفین قضیه بیشتر باشد، این تداخل بیشتر است، این پیوند مستحکمتر و پابرجاتر و باقی تر است. هر مقداری سستر باشد، ایمان، پیوند نیز، کانون نیز متاسفانه سستر خواهد بود. بذار ما امتیاز اول رو همان مطرح میکنیم که خداوند مطرح میکنند. حالا دیگه کفیاتی که مطرح میشود در جامعه که آیا طبقه اجتماعی مطرح است یا نیست، موقعیت مالی خاندان مطرح است یا نه، موقعیت علمی مثلا تحصیلات طرفین مطرح است یا نه، اینها نه چیزهایی است که مطرح نباشد. به هر حال عرفیات جامعه چنین شده است، یه چیزهایی رو تحمیل کرده است، یه چیزهایی رو تحمیل کرده است بر جوانان ما. اما در این حال اگر بخوایم به اینها هم پوان بدیم، امتیازی بدیم، اینا امتیازشون اونچنان نیست، امتیاز چندان نیست. امتیاز اول رو اگر به ایمان دادیم همه چیز حل می شود. اصالت هم در کنار ایمان وجود دارد. مؤمن اصیل است، مؤمن قدرت درک دارد، فرقی نمی کند هیچگاه در تحقیر اون کس که موقعیت دون مالی دارد بر نمی آید. اما اگر ایمان نباشه چرا؟ اختلاف طبقاتی مضر است در ازدواج اگر ایمان نیست. مؤمن درک شعور نورانیت ایمانی او موجب می شود که اختلاف علمی رو هضم می کند، چه زن باشد چه مرد باشد. اما اگر ایمان نبود، تقارن علمی شرط است. نزدیکی علمی و سطح تفکر بر مبنای علم، این هم مدخلیت دارد، امتیاز دارد. اما اگر ایمان باشد، جان کلام همه چیز می آید و در اون همه چیز خلاصه می شود. بزا علی علا در این فراز هنگامی که تعلیم به مؤمنین داد، در صدر اسلام فرمود قضیه این است، معیار چنین خواهد. خب حال از این جای آیه شریف اولای که یدعون الالنار، خداوند در صدد آن است که یه گوشه نیز اشاره‌ای به فلسفه این حکم باشد که چرا مرد مسلمان همسر غیر مسلمان نگیرد، یا مسلمان غیر مسلمان خوبی است، مسیحی خیلی خوش اخلاقی است، برای ما چرا دختر بهش ندیم؟ خیلی هم فاضل است، خیلی هم تحصیل کرده است، خیلی هم متخصص است، تو دنیا مثلش کم پیدا میشد. حالا این داماد ما خانواده باشد چه عیب دارد؟ مثلا برای که ریشه این قضیه رو یه مقداری تقریبه به ذهن بفرماید از باری تعالی اشاره این چنین میشه: اولئک که یدعون الی النار، ملاک‌ها کلی تر از این قضایاست. باز مقدمتا عرض میکنم برای تقریر بیشتر مطلب خدمت عزیزان، چه در ما به کفر هنگامی که مطرح میشود آیا کافر نجس است یا نجس نیست؟ اون چه مسلم است کافر غیر کتابی نجس است، یعنی کسی که خدا را قبول ندارد، کسی که مشرک بت پرست است، این نجسه، در حدی که رطوبت بدن او هم نجس است. این مسلم است. وقتی که نجاسات رو مطرح میکنند آیان شماره گذاری میکنند نجاسات دهگانه را از ابتدا تا انتها، وقتی میرسد به هشتمی میگن الکافر و اخوی، نهمی دهمی را مطرح میکنند دو برادرش، یعنی چی؟ عذرخواهی میکنم، سگ و خوک. این در حق کافری که ملحد است، یعنی خدا را انکار میکنه، این در همون رتبه است، با همون برادرانش میرود. در بحث کفار اهل ذمه، یعنی مسیحی یا یهودی، اینی که آیا اینها هم نجاست دارند یا ندارند، این میدانید اختلافی است. پاری از فقها بودن قائل به طهارت اهل کتابه، کسانی مانند مقدس اردبیلی در اون اوج فقاهت، تحقیق، قدرت، قائل به طهارت اهل کتاب است. عده محکم ایستادن گفتن اینها هم نجس است. بحث اختلافی سالا دیگه به زیربنای فقهی و استدلالات آیان جای اون اینجا نیست، بحث تخصصی است. اما همین مقدار در اونجا مسلم است، در اینجا مورد به اصطلاح تشکیک و تردید حکم واقع شده است. اما به طور کلی اصل این که کافر نجس است، این یه بحث عمیق‌تری است. خداوند سبحان اگر حکم نجاست بر کافر رو وضع کند، ممکنه خیلی کافرها به ظاهرشون نگاه کنید اینها خیلی اوتو کشیده تر از خیلی از اهل ایمان باشند، اینها خوب هم بهداشتشون رعایت کرده باشند، بگیم چه نجاستی دارند، اینها استحمامشون هر روز صبح میکنند، دوششون میگیرند، اودوکلونشون میزنند مرتب و تمیز، بگیم اینها کجاشون نجس است. مثلا بحث اعتقادی است، بحث فرهنگی است، به اصطلاح ما بحث تخالط فرهنگی است. خداوند میخواهد اون چنان چهره کفر رو تقبیح کند، اون چنان بین ایمان و کفر فاصله بیفکند و بین مؤمن و کافر، که استقذار، قذارت در وجود کافر ایجاد میکند، که نام کافر که میشنوید مثل آن است که بقیه نجاست ها شنیدید. یه حالت قباحتی، میگن نجاست اول مثلا عذرخواهی میکنم، بول قائد، بعد به کافر میرسه. دیگه اصلا یه حالت چندشی، یه حالت استغزاری در وجود مؤمن معتقد حاصل میشد که کافر در ردیف این هاست، گذشته از اون واقعیتی که وجود دارد اساسا دور میکند در ذهن انسان و یه حالت پلیدی ایجاد میکند که این موجب میشه مرزهای فکری با یکدیگر تخالط پیدا میکنه. این ما در بحث نجاست کفر داریم. حالا بیاییم به ما نحنفی و مسئله ازدواج به همسر بود. هنگامی که بحث ازدواج مطرح می شود، در حال همسر دادن به کافر یا همسر گرفتن، این طرف شو اول بگیم، همسر گرفتن از کافر دو زیان دارد. همسر مشرک گرفتن دو زیان دارد، زن مشرک گرفتن دو آفت ایجاد می کند. آفت اول قطعی است، آفت دوم احتمالی است. باز دومی رو ابتدا عرض می کنم به دلیلی. اون آفت احتمالی تأثیر این زن مشرک در باب اعتقاد در شوی است، در همسر است، که به هر حال این تمام هست. احتمال این می گوییم، یقینی نیست اما احتمالی است، که این زن می تواند در شوی خیش تصرف عقیدتی بکند، این رو از ایمانش برگرداند، اینو سستش کند، این رو زیر بنای فکریش رو این زن مشرک میزند کم کم و توانش هم دارد. حدیثیست اینجا بگم مقدیم جنبی تنوع ایام هم به هر حال بگونی به نوعی نزدیک به دیروز ولادت وجود مقدس امیر المومنین ها. حدیثیست این نبی مکرم فرمودند در باب استعجاب و عجب از بانوان محترم و زنان گرامی، که این زنان و بانوان عجب استعدادها و قدرت‌هایی دارند. انهن یغلبن العاقل و یغلبهن الجاهل. حدیث به جای خودش خیلی بحث دارد، در حدی که مورد نیاز مجلس و محفل است عرض می‌کنم. رسول خدا فرمود عجب است از زنان و کار زنان که اینها غالب بر عقلا می شوند، اما یک جاهلی ممکن است بر اینها غالب بشه. این دامن کسی رو نمیگیره، رو جنس رسول خدا دارد کلی مطرح میکنه. گاه ممکن است یه زنی با تمام خصوصیاتی که دارد، شوی دارد، زندگی دارد، فرزند دارد، اما یه خطی، یه خالی، یه زبان مکاری، یه لحن فریبنده‌ای اونچنان تأثیر در این زن میگذارد که زیربنای همه چیز رو میزند، کانون زندگی رو به هم میپاشد. یه جاهل چرب زبانی میتواند همه چیز رو از این زن بگیرد، شرافت را، ناموس را، ایمان را، شوی را، زندگی را، فرزند را. کم لها من نظیر، از این نمونه ها کم ندیدید. این طرف عالم، اون طرف عالم، همه جا وجود دارد. یه جاهلی وقتی سر و ته قضیه رو نگاه میکنی میبینی هیچی ندارد اون طرف، فقط زبان چرب داشته است، خط خالی داشته است، همه چیز رو گرفت از این زن. یه زمانی به خود آمد که چیزی نداره دیگه مطرح کند. از این مصادیق زیاد کسی میگفت پس از 18 سال زندگی با یه تلفن خانم پرید. نعوذ بالله منها، خطر است. یه جاهل غالب میگردد، یه زنی رو اونچنان میبرد که برده است. اون طرف قضیه، این خانم کسی است که این خانم ها کسانی هستند که یغلبن العاقل، اینها شوهر متخصص، تحصیل کرده، 20 سال درس خونده است، همه جور موقعیت اجتماعی دارد، امکانات دارد، اونچنان تصرف در فکر این همسر، تصرف خوب الحمدلله، اونچنان تصرف در فکر این همسر میکنن، اونچنان تصرف میکنن که قدرت نفس کشیدن ندارد. باید هماهنگی بشد با حضرات، بعد قول بدهد حتی برای شام شب، امکان ندارد به غیر از این. اونچنان غالب، اونچنان تصرف، اونچنان با بیان خودش، با زبان خودش کاملا راه رو مسلطن، خدا قدرت رو به این بانوان محترم داده است، این انرژی و توان رو دارن که میتوانند دقیقا راهنمایی کنن از کوچه پس کوچه ها قشنگ به در بیاورن همسر رو. این وجود داره دیگه. خدایان قدیم نزدیکاتون نگاه کنید میبینی دیگه برام. چنین قدرتی در این بانوان وجود دارد. اما از اون طرف عرض کردم خدای ناکرده، نعوذ بالله منها، یغلبهن الجاهل، یه جاهل میاد همه چی رو به هم میزند و به هم میپاشد. اما این وجود دارد، تأثیر زنان در شوهران یه امر محتمل است، احتمال این خیلی قوی است. رسول خدا دارد این طرف قضیه رو میگه، اینا غالب میشن، اینا میتونن به حال مؤثر باشن، این یه امر محتمل. زن مشرکه، زن کافره، هنگامی که شریک زندگی مرد مؤمن می شود، 50% احتمال بدید که مرد، 50% زن. این چنین تفسیر سورا دارد و شوی خودش و اگر یه مقداری سست کیان باشد در ایمانش، از مسیر به در می کند. این خب ضرر و آفت کمی نیست. به چه قیمتی انسان ایمان رو بدهد؟ اگر زندگی رو برای چه میخواهد انسان؟ اصلا زوجیت رو برای چه میخواهد؟ یه امر استقلالی است؟ یا نه اینکه هو الذی خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. خود زوجیت یه مقدمه است برای رسیدن از المقدمات بعدی و اهداف بعدی که خدا از این وجود میخواهد. اما اون ضرر قطعی و یقینی که وجود دارد در این که انسان همسر مشرکه بگیرد و همسر کافره بگیرد، این دیگه لابد است. در این زندگی ثمره می آید، همسر می آید و نظام خانوادگی چنین ارتضا می کند. علالقاده این طور بوده است که فرزندان 100% انسشون به مادران بیشتر از پدران است. در اون سنینی که فرزند تحمل می کند، یعنی مطلب می گیرد، تربیت پذیر است، هنوز درشت نشده است، اون مبانی فکریش که تکان نخورد تغییرش نتوان داد، اینها انس فرزند علل قاعده با مادر بیش از پدر است. یعنی اینها دامن مادر رو بیشتر از دامن پدر ترجیح میدهند به لحاظ اون شیبه عاطفی، یا نه اصلا همیشه بودن، اون زمان بیشتری که با هم اصلا آقا صبح رفته از کنار تخت خواب و آزاده سبیخان صورتش پوشیده است، از خانه رفته بیرون خواب بوده است، شب هم که یاد رفته کنار رفت خوابش کنار تخت و چهار بوسیده است، رفته خودش خوابیده است. یعنی صبح اون موقع رفته است، شب این ندیده است اینا رو. اگر جمعه عیدی تعطیلی چیزی باشد ممکنه بچه ها رو ببیند، بلا کجا میبیند. اونه که با اینها شب اونها، روز اونها، بین وقت اونها، بی وقت اونها، با زمین مادر است. مادر بیشتر همزبانی دارد، این خیلی ملموس ماست. به هر حال ولو در شرایط بالاتر هم گاه ممکن است مطالبی رو انسان فرزندان میخوان بگن، به پدران نمیتونن بگن، از طریق مادر به پدر منتقل میکنن، چون اون عاطفی رو بیشتر با مادر دارن تا پدر. خب اینجا مشکل کار همینجاست. مادر مشرکه، مادر کافره حاکم بر فرزند آدمی است، نسل آینده رو تخریب میکند، نسل ایمان منقرض میشود، ایمان بنیان کن از این خانواده می شود با ازدواج با مشرکه، با ازدواج با کافره. و اساس این یا مطرح نیست یا هست، یا ایمان ارزش دارد یا ندارد. اگر ارزش دارد نمی توان حکم و مجوز چنین ازدواجی را صادر کرد، چون این ازدواج به مثابه بنیان کندن ایمان و تخریب نسل آینده است بدون هیچ شبهه شک. لذا شارع مقدس چنین اجازه ای را نمی دهد. یه ضرر احتمالی بود نسبت به خود انسان، یه ضرر یقینی است نسبت به فرزندان آدم. حالا شما این بحث در اصل کفر و شرک اگر دوست می داشتید می تونید تسری بدید این رو به بقیه موارد، به همون ایمانی که عرض کردم، به اخلاق، به بقیه خصوصیات. اینها وجود داره، اینی که داریم در روایات وقتی می خواهید همسر انتخاب کنید نگاه کنید چه این طرف قضیه چه اون طرف، انظر و نگاه کنید برادر این خانم ببینید، نگاه کنید خانوادش ببینید، نگاه کنید ببینید این کجا تربیت شده است، اون طرف ببینید این آقا کجا تربیت شده است، بدانید دارید نسل آینده خودتون رو میبینید، برادرهای خانم ببینید، فرزندان آینده خودتون ببینید، اون طرف ببینید، فرزندان خودتون ببینید. این تأکیدها و تصریحها به جاست که ائمه علیهم السلام به عنوان هشدار مطرح میکردن به شیعیانشون. از اون طرف قضیه هم نیز قضیه باز به هر حال اون هم آفت چنینی داره. همسر به اصطلاح تأثیر شوی بر زن رو، اون طرف قضیه عرض کردیم تأثیر زن بر شوهر، اما تأثیر شوهر بر زن هم اینه که دختر مسلمان رو بدیم به کافر، دختر مسلمان رو بدیم به مشرک. این تأثیرش قطعی تر است. تأثیر شوهر بر زن این یه امر وجدانی است، اینو بیشتر میشه دید و ملموستر است. گاه عرض کردم خدمت دوستان دو دختر از یه خانواده، اینا توی خانواده توی محیط تربیت شدن، عروس میشن، این میرد خونه این شوهر، این میرد خونه اون شوهر، 10 سال بعد برگردید ریوند کنید ببینید، حالا ببینید این خانوم بعد از 10 سال زندگی با این داماد این خانواده، اونم 10 سال با زندگی با اون، ببینید ساختار فکری این دوتا خواهر با هم تفاوت دارد. اینها رو کدوم چی شدن؟ المرعتو حدیث رو از اصلش بگم، یکی اومد خدمت امام سوال کرده فلان کس ناسبیست، اما آمده خواستگاری دختر ما، ناسبی اون کسانی هم که فرض کردن بر خودشون نسب و دشمنی با علی بن ابی طالب را، مسلمان هم بودن، آمده است به خواستگاری دختر من، رابطه هم داریم با هم، هم معلم هستیم، اینطور اینطور، اما بدم یا ندن، مثلا از مخالفین است، از اهل سنت است، بدم یا ندم، چون ساده ترش از کنم سنیش، حالا اون طبقه هم نه، بدم یا ندم دخترم به اهل سنت، فرمودن نده. بعد توضیح دادن خود از فرمودن لأن المرأة تأخذ اندین بعله، اندین بعله ها، چون زن پا میگذارد علل قاعده به مشی شوهر خیش، لذا طبعا این کار نکن، این کار نکن. اگر میخواهی دختر از اهل سنت بگیری بگیر، اما دختر به اهل سنت نده. اینو امام تصریح کرده در سوالی که از مطرحشون کرده بود. و قاعده این است که به هر حال عموما نوعا همسران برای بانوان محترم، اینو نمیشه تقبیحش هم کرد، این بد نیست، این استحکام بنیان خانواده رو میآورد، به هر حال منافع و فواید دیگر دارد، یا ابهتی شوهر در دید همسر دارد، اگر بتواند البته شوهر اون ابهت رو داشته باشه، البته همگانی نیست، ممکنه عکسش باشه، عرض کردم علل قاعده شوهر یه ابهتی برای همسر دارد، یه متانتی دارد، یه وقاری دارد، یه موقعیتی دارد. اگر الرجال قوامون علی النساء قرآن رو هم درست نگاه کنیم اشاره به همین معنا دارد، بران اون جایگاه و شاخ تکیگاهی که میتواند شوی برای همسر باشد، برای زن باشد. یه چنین مقام به اصطلاح رابطه این چنینی نافذانه ای هست و هر کجا که چنین روابطی باشد تأثیر وجود دارد. حالا اینجا مثالی که میزنم این نیست، به عنوان تنظیر ذهنی عرض میکنم. اساسا حکومت ها در رعیت ها مؤثرند، خوی شاهان در رعیت جا کند، چرخ اخضر خاک را خضرا کند. آن رسول حق قلاووز سلوک گفت الناس عبادین الملوک. آن رسول حق قلاووز یعنی راهبر جلودار پیشوا. آن رسول حق قلاووز سلوک گفت الناس علی دین الملوک. یه زمانی تاریخ نگاه کنید تو همین مملکت ما، زمانی که سیطره مغول‌ها طول کشید، حاکمیت مغولان مستمر شد، شکل ظاهری مردم دقیق برید رو نگاه کنید به کتب تاریخ، همونطور که اونا مرده این ناخودآگاه اینا مرده هاشون رو مثل مغولان دفن میکردن، یعنی متأثر از اون رویه بودن به لحاظ اون توفقی که وجود داشت. اساساً این اختلاف فشار اسموزی به هر حال چنین وضعیتی را ایجاد میکند در جامعه، در روابط ایجاد. حالا ما نمیگیم در خانواده اون نیست، اما برحال یه چیزی هم از کرده میام عید استقلال و عذرخواهی میکنم از یه چیزی هم از گذشته یاد مورد شادامادی چیزی میگفتن به هر حال زمانی. خلاصه اون ارتباط، اون تأثیر شوهر بر همسر، این غیر قابل انکار است. کارو خودش میکنه، دختر مسلمان دادن به کافر، به مشرک، این اصل اول، تخریب بنیاد فکری این، اونگاه به دنبال اون همون مسئله و زیانی که عرض کردیم، الارغا دستانس، ژنتیک به تعبیر امیرالمومنین کار خودش می کند، قیام خودش می آورد، وراثت ها و خصلت های کافرانهی که در نهاد اون پدر کافر است، منتقل می گردن و بقیه ناناوری ها و دیگر مسائلی که رنگ کفر دارد اونا هم تأثیر خودش می گذارد. لذا شرع مقدس اسلام مقابل این قضیه رو محکم گرفته است، فرمود نه خودتون ولا تنکهو و نه دیگران را ولا تنکهو. این آیه شریفه اصل کلی رو مطرح کرد و فرمود اولائک یدعون الی قضایان است که اینها چون طرف چه این طرف می کشن به سوی آتش. اینها ایمان رو تخریب می کنن، اینها ضربه به این باب می زنن، شما چنین نکنید. والله یدعو الی الجنه و المغفره باذنه. و حال اینکه خدا می خواند شما را به رضوان خیش، به جنت خیش، به مغفرت خیش، به اذن خودش. و یبین الله و یبین آیاته للناس. و خداوند روشن می کند آیات خودش را برای مردم با این توضیحات، لعلهم یتذکرون، شاید اینها متذکر بشه. کلمه لعلهم یتذکرون نوعا در مواردی در قرآن گفته می شود که مطلب قبلی رو انسان بتواند دور برش نگاه کند ببیند، نیاز به تدبر و نیاز به دو تا چهار تا کردن و صغرا و کبرای منطقی نباشد. در مواردی که انسان نیاز به یک تذکر، لعلهم یتذکرون، شما اگر به خود بیایید میفهمید آفت این قضیه رو. نگاه کنید دور بر خودتون ببینید چه کردید، ببینید دخترتون با چه خصوصیتی دادید به یه مردی چنینی، حالا چه دارید رو دستتون. ببینید از یه خانواده فلانی به یه بهایی، به یه امتیازی که به ذهنتون آمد دختر گرفتید، حال ببینید چه به سر فرزندتون آمده است. لعلهم یتذکرون. ما میگیم شما ای سلیم آبز سرچشمه بجوید که چو پر شد نتوان بستن جوی. حالا این بحث ندارم دیگه، برحال این به جای خودش باید بیاید. اما همان حدیث مشهور رو که شنیدید، شما رسول خدا فرمود ایاو که به خزراء و ادمن، و قال یا رسول الله و ما خزراء و ادمن، همدن بپریزید از اون خزراء و ادمن، از اون گل زیبا و سفیدی که خزراء و ادمن، این گل زیبا و سفیدی که در منبت سوء است. یعنی چی یا رسول الله؟ همدم مرادم اون دختریست که جمال دارد، ظاهر دارد، اما وقتی میری سراغ خانواده میبینی شورزار است، میبینی مرداب از خانواده، میبینی نیست، نه سرمایه اخلاقی است، نه سرمایه ایمانی است، نه سرمایه اجتماعی است، اما در این حال تو دل میرود دامن کشان، من زهر تنهایی چشان، تو رفتی دنبالش. همدن ایاک به پرهیزید. رسول خدا میدانه آینده چیز که دارد این توضیح تذکر رو میده، الان اقناعت میکند، اما فردا میدانه که اقناعت نمیکند، نمیبینی خواسته ها و آمالی که در ذهنت بود، هرگز نمیابی، چیزی دیگریست بنیاد فکری تو، چیزی اون چیزی،
قضایات جور دیگه است. یا اگر فرض بفرمایید آمد اون کس خدمت امام گفت یا رسول الله من خدمت امام آمد نه رسول خدا، که من دیدم یه زنی رو مثلا با چه وضعیتی، خیلی جمال رو من رو گرفته است، خیلی شیفته شدم، یا چه بکنیم برام؟ رسول خدا فرمودن که یا اگر امام بود فرمودن که اول مثالی بود کیف عقلها، عقلش چطور است؟ یه تعملی کرد گفت
خیلی تعریف از عقلش نمی کنن، میگن کمی همچین بل است مثلا. فهمدن
نه نگیرش، ازدواج نمید با. گفت آقا می فرمایید درست است، اما چه کار بکنم دیگه، خیلی گیر کردیم نمی توانیم مثلا، فرض بفرمایید دیگه پا خیلی بند شده است. فهمدن اگر چنین کاری کردی دارای فرزند نشد، اگر چنین کاری کردی دارای فرزند نشد. یه بیچاره‌ای به جامعه تحویل نده، یه بیچاره‌ای به جامعه تحویل نده با دست خودت، در نسل دزدمان خودت. خب اینها نکاتیست که به هر حال لابلای متون رو که نگاه میکنی میبینیم بعد از بحث کفیت، بعد از اون کفیت لازمه یه واجبهی که اگر نباشد ازدواج محقق نمیگردد و پابرجا نمیشود، اینها خب یکی موارد میاد تعالیم رو میدهند. یه قطع در اصل ازدواج، عرض کردم این سلیم آمد سرچشمه به جوی، صدها پشیمانی و ندامت بعدی را برمیدارد. اما دقتهای ابتدایی رو بعض نکردن، توجه نداشتن، اینها یه مشکلات بعدی و نگرانی های بعدی می آید که لطمات اونها خیلی زیاده است. فرمود لعلهم یتذکرون، اینها تذکر است، خود انسان ها اگر توجه کنن پیرامون می بینن متذکر می شوند. تا این فراز تتمه آیه 221 بود که از جهت بحث تفسیر خدمت عزیزان مطرح کردیم، به دنبال این قضیه آیه بعدی مطرح می شود که سوال بعدی است. در خدمت سران گرامی بازگو شد که در این فراز از سوره مبارکه بقره خداوند ای سوال مطرح می کنند، جواب می دهند. یسالونه که پیغمبر از شما سوال می کنند در مورد مازای انفقون، چی انفاق کنند. یسالونه که عن شهر الحرام، از ماه حرام سوال می کنند. یسالونه که عن الخمر، از خمر سوال می کنند، از قمار سوال می کنند. آخرین سوالی که مطرح بود، تا اینجا آخرین سوال همین خمر و میسر بود. سوال بعدی این است، لیسالونک عن المحیض، قل هو عز فاعتزل النساء في المحیض ولا تقربوهن و ادامه آیشه. خب سوال مورد نظر این هم علت این که چرا این سوال مطرح می شود و چرا قرآن این سوال رو منعکس می کند، این به بحث اجتماعی است. خب اولا به ذات قضایا این است که به هر حال ساختار وجودی زنان و مردان مستنزلی در جهات فیزیولوژیک، اینها تفاوت‌ها و تغایرهایی دارند که به لحاظ وظایف اونهاست و مسئولیت‌هایی که دارند. یکی از تفاوت‌هایی که بین زن و مرد وجود دارد مسئله خونسازی در بدن زن و مرد است. یک سیزدهم از حجم بدن انسان به خون تشکیل می‌دهد. اما ساختار وجودی و متابولیک زنان بگونه ایست که خونسازی در زن بیشتر از مرد است. علت هم دارد، خداوند حکیم این ساختار رو که داده است علت داده است. چرا؟ چون زمان بارداری میرسد، هنگامی که ایام بارداری رسید اونگاه ضرورتی که این زن دارد چیست؟ آن است که از همین خون و از همین شیره جان به اصطلاح مادران باید فرزندش با اون جفت تغذیه کند، باید خوراک فرزند رو از همون خون تأمین کند، نه یک روز دو روز یک ماه دو ماه، باید 9 ماه توشه این بچه رو برسانه، از خون باید برسانه، این بدن باید توانان داشته باشد که این بچه رو هم خودش رو هم بچه رو جواب بده. ایام رضا و شیر دادن هم تمام میشد، ایام رضا و شیر دادن هم که میرسد این هم برحال بین شیر و خون ارتباط وجود دارد، تا نباشد اون این تولید نمیشود. خب این هم همونطور اون فعل و انفعال به شدت انجام میشود، بیشتر انجام میشود. بدین جهت
خب زمانی که اون زمینه ها وجود دارد، اون زمینه حمل و اون زمینه شیر دادن، مسیر کار خودش می کند. و هنگامی که اون زمینه ها وجود ندارد، این شدت خونسازی بیشتر باید مسیری داشته باشد که بیش از مصرف هنگامی که در بدن بود ضایعات دفع کرده. کل قضیه همین است که عرض کردم ریشه مطلب. حالا خداوند سبحان به دو سه جهت این قضیه رو در قرآن مطرح میکنند. یسألونک عن المحیض قل هو اذی، ظاهرا نسبت به این وضعیت خاص رگلمان یا همین عادت ماهانه ای که برای بانوان محترم پیش می آید که کمال زن در آن است، یعنی اگر نباشد نقص است در وجود، نقص است در سیستم بدنی زن به طور کلی. در قبال این وضعیت یه جبهه‌گیری هایی بوده است، یه سوء نظرها و اعمال نظریاتی بوده است که این موجب شده که اصلا به عنوان یک حکم در قرآن این مطرح بشه و بیاد به عنوان یک حکم اسلامی تشریعی تکوینی جایگاهش در قرآن مطرح گردد و بازگو شود. یهودیان در شیوه عملی خیش در این قضیه چنین بودند که در این ایام خاص هنگامی که مشکل این قضیه رای بانوان محترم پیش می آمد، به طور کلی زن را از تصرف در خانه منع می کردند. در این ایام زن حق دست دادن به چیزی نداشت. اگر درون خانه به چیزی دست میزد، اون شی رو نجس میدانست. میشکست. کاسه ایست، کوزه ایست، بساطش جمع میکردن، میشکستن. و زن رو مجبور میکردن در این ایام که جدای از خانواده زندگی کند. سفر لاویین در تورات، در باب احکام تورات، این قضیه مطرح است. یک قدری یهودیان شورش کردن، ریشه اونجاست اما یهودیان شورترش کردن، این قضیه مطرح بود و با چنین شیوه خصمانه ای برخورد میکردن. در میان مسیحیان یه بازتاب اون اول افراطی تفریطی در این باب شد، به گونه ای که اگر چنین وضعیتی پیش آمد برای زنان هیچ فرقی وجود ندارد با زمان قبلش و بعدش، در هیچ جهت هیچ فرقی وجود ندارد. سربسته عرض میکنم، یعنی هیچ جهت هیچ فرقی وجود ندارد. اونها اومدن 100% اون شیوه رو عمل کردن، این طرف مقابل اومد مثلا همه چیز رو نقض کرد و برداشت. زمانی است که باید کمال ادیان الهی بیاد و حقیقت مطلب رو مطرح کند که نه، این حکم دارد، قاعده دارد، ضابطه دارد، آداب دارد، در این حال نه آن است و نه این است، بلکه خیر الامور اوساطها، این نه لطمه‌ای به زندگی میزند، نه لطمه‌ای به روابط اخلاقی میزند، نه لطمه‌ای به روابط کاری و اشتغالی و اجتماعی میزند، فقط یه حکم خاص دارد، اون حکم خاص باید رعایت گردد، بقیه مطالب تمام. بدین جهت خداوند سبحان چون چنین مشکلی ایجاد کرده است در جامعه، قضیه رو مطرح کرد و وارد این بحث میشود. و خیلی ظریف این بحث در قرآن مطرح میشه عزیزان. من فکر میکردم اون گروهی که به هر حال هم باید این آیات رو دقیق مطرح کنیم، هم باید رعایت بعض از موازین اخلاقی رو داشته باشیم خدمت عزیزان، ولو این که لاحیا فدین است، اما در این حال باید یه جهاتی رو هم رعایت کنیم خدمت دوستان. لذا همچین تردیدی از مطرح کردن بعض از مباحث داشتم، اما دیگه الان الله باید خیلی چیزها رو، بعضی چیزها رو خیلی که نه، بعضی چیزها رو باید خدمت عزیزان مطابق آیه شریفه بازگو کنیم که انشاءالله میگذاریم بحث رو، چون میخوام چند دقیقی به مناسبت ایام هم صحبت کنم معذر مبارکتون. لذا اصل این مسئله رو با این مقدمه قل هو اذی بگو، این یا اذی از آن، نه با این عین، نه اون نیست، با همزه است. قل هو اذی، از آن اون چیزی رو میگن، کاری رو میگن که ضرر نیست، مشکل نیست، اما نگرانی ایجاد میکنه. خیلی عذرخواهی میکنم، مگس هنگامی که میفتد به هر حال نجس نمیکند این ظرف آب را، اما دلشوره ایجاد میکنه. عزا چنین چیزی را میگویم، قل هو اذی. حالا این چیز اعتزل النساء فی المحیض، عرض کردم که این بحث رو انشاءالله مفصلتر خدمت عزیزان در حدی که مقتضی مجلس باشد، در این حال معدلی هم از دوستان در نظر بگیریم، مطرح خواهیم کرد انشاءالله. صلوات و نعت بفرمایید. اللهم صل بازم دیگه علالله و اهل این مزاح ها نیست، ما یه شوخی بکنیم. به هر حال خدمت عزیزان به قولون استاد نباید بگذاریم ازش. میشنیدیم که مثلا در زمان رژیم گذشته بعضی از این فیلم های مستعجم که میخواست با هزاران مرتبه این چیز دارم عرض میگم، فقط جنبه تنوع داره که مثلا چیز میشد به اکران داده میشد، به اکران گذاشته میشد. بعض از اینا که خیلی دیگه احساس میکردن شوره، میگفتن که مثلا روز ظاهرن مینوشتن رو پرده که ورود کمتر از 18 ساله ها ممنوع. مثلا ما که نشنیدیم ندیدیم مثلا برحال داخل سینما رو در اون زمان بحمدالله، اما بعد میگفتن که ظاهرن از همون هشقرانی تا خود لوش همه 18 ساله ها زیر 18 ساله ها بودن، مثلا اینطوری میگفتن چون رعایت میکردن. حالا خلاصه کار هفته آینده زیر 18 ساله ها ممنوع تا انشالله. خدا من در صبحان دلهاتون همیشه شاد و مسرور و آری و خالی از کرب و کروب قرار بدهد و با معنویت و با صفا و ایمان همیشه دلهاتون مسرور باشد انشاءالله. خب دیروز روز میلاد مسعود وجود مقدس سید الموحدین امیر المؤمنین بود، ولو اینکه احتمال شهادت حضرت زینب کبرا سلام الله علیها امشب داده می شود، هم من ترجیح می دهم مطرح کردن ولادت وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام. شب سه‌شنبه خدمت عزیزان مطالبی رو عرض کردم پیرامون این امر مهم. الان هم در حد این چند دقیقی که فرصت دارم عرض می کنم معذرم بارکتون که حال ما خواهی اگر از گفته ما جستجو کن، تا دلی آتش نگیرد حرف جانسوزی نخیزد. حال ما خواهی اگر از گفته ما جستجو کن. یعرف الانسان من اسارير وجهه و فلوات لسانه. خود لب که باز می شود شخصیت معلوم می شود. به تعبیر خود علی بن ابی طالب در معرفه خودش از کلام خودش استفاده می کنم، المرء مخبوع تحت لسانه فاذا تكلم فقد ظهر. تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. اگر ما میخواهیم علی بن ابی طالب را بشناسیم، بریم کلمات علی را نگاه کنیم، ببینیم کیسی مرد، ببینیم در 1400 سال قبل چی گفته است. یه دو شمنش رو عرض کردم خدمت عزیزان، عرض کردم جورج جورداک نه در صوت العدالت الانسانی پنج جلدی در الامام علی، اون کتاب یه جلدیش، جورج جورداک مسیحی، دکتر جورج جورداک مورخ معاصر مسیحی حی و زنده، در اونجا اشاره میکنه 26 فرق بین منشور سازمان ملل، منشور اعلامیه حقوق بشر، و بین یه جمله علی ابن ابی طالب در آزادی. میگه تمام اغلا نشستن هزاران سال اندیشه بشر در قرن بیستم به این رسید که این منشور رو بنویسن مبتنی بر آزادی و کرامت بشر. اما علی ابن ابی طالب یه چیز گفته است، کرامت بشر رو در نهاد و خلق جسته است، که 26 فرق داره کلام علی با کل اعلامیه حقوق بشر. برید نگاه کنید در الامام علی، ترجمه فارسی هم دارد، مرحوم آقای شهرانی ترجمه کردن این کتاب را، الامام علی در یه جمله با کل اندیشه های بشری در هزاران سال یه غیر مسلمان مسیحی دارد مطرح یا الامام علی. اینا خدا کنند که عزیزان هستید الحمدلله بیشتر باشید. الامام علی نبراسان و متراس، عجیب است این کتاب. به زمان جایزه تعیین کردن کسی بهترین کتاب سال بنویسد در مورد علی ابن ابی طالب، ما جایزه بهش بدیم. این آقای مسیحی لبنانی نوشت، الکتانی مسیحی لبنانی نوشت الامام علی متراس نبراسان و متراس. چرا قرار قوقاس کتاب قوقاس قوقاس. ما اگر بخواهیم بدانیم چیست این شخصیت، قدری به افق فکرش نزدیک بشیم، قدری به گفتارش نگاه کنیم، چی گفت از این مرد، ببینیم کجا دم زده است از کرامت انسان. زمانی که انسان چی بود، از کی بود، از چی دارد میگه، همین امروز ببینیم کلام علی را امروز بجوییم. اینه که نهج البلاغه مطرح میشه در وصفش، دور کلام خالق فوق کلام مخلوق. نهج البلاغه علی ما دون کلام خداست اما برتر از هر کلام بشری در تمام ادوار تاریخ است. لذا مثل خورشید اون بالا زمان ندارد، در همه زمان ها جاری است، در هر زمانی سمبولیک زنده است. مستمری می نماید، در همینطور مستمری است، چنین حالتی را دارد. هر کجا که امیرالمومنین وقت کم شد متاسفانه برای این مقوله بس، میخواستم قدری بیشتر عرض کنم خدمتون مطالبی را، اما خب زمان به بحث تفسیر گذشت. بیشتر وقتی که شما نگاه میکنید جز نگرش های امیرالمومنین رو در نهج البلاغه، اونجا که میخواد مسئله حیات را مطرح کند، شما احساس میکنید یه عالمی دارد اینجا صحبت میکند که تخصص او علم الحیات است، یعنی یک کسیش که مستغرق در علم الحیات است. حالا دارد حیات را مفهومش را بازگو میکند برای بشریه. حیات چیست؟ وقتی میاد مرگ را معرفی میکند، نقطه مقابل حیات، مرگ ایها الناس مرگ است. و چه مطرد تل ایام عبسها ان مجنون هازن هم ابلا هیها سر مخزون. وقتی میاد ریشه مرگ را بیرون میکشد و چهره مرگ رو به نمایش میگذارد برای بشر، احساس میکنید یک کسی است که قابض الارواح است، اون چنان با مرگ آشناست، اون چنان تسلط به مرگ دارد، میلیون ها مرتبه مرده است و زنده شده است. لذا مرگ رو با جز جزش مطرح. وقتی میاد مینشیند بر مسند حکومت، برای مالک اشتر عهدنامه می نویسد که مالک تفقد تفقد تفقد، اینجا اینطور اینجا، احساس میکنی یک کسیست که در تمام ادوار تاریخ بشری حکومت کرده، به تمام سرزمین ها حاکم بوده، بر تمام نسل ها شرق و غرب عالم حکومت کرده، همه رو دیده سنجیده، حالا یه چنین دستورالعملی را صادر بکنه. هنگامی که بحث جهادش مطرح می‌کند، اون جریانی که پیش آمد ریخت در حسان بکری و کیت در شهر انبار و کجا دخترک یهودیه رو خلخالش کندم، وقتی بحث جهاد مطرح می‌کند و حماسه می‌گوید، صحبتش تمام شد، امیرالمومنین دی پا برهنه رفتن به طرف انبار. اون چنان می‌نویسد که قزو اون وقت اون چطور دندان به کوپ رو هم چطور پاد به زمین بگذار، چطور شمشیر بی وقتی بحث مطرح می‌کنه، می‌بینه یک سپه سالار بزرگی است که تمام ارتش‌های دنیا رو فتح کرده است، در تمام میدان‌ها شمشیر کشیده است، حالا دارد ذخایر فکریش هدیه می‌کند به کسانی که می‌خوان در میدان نبرد برند. فقط یک کسی است که جنگید است بس در عمر، چیز دیگه نهیده است. هنگامی که میاد ارزش عدالت می‌گوید، میبینید یک آزادی خواهی است که تمام عمرش رو در مسیر آزادی خواهی و عدالت جویی طی کرده است، شمع شده است، آتش شده است، سوخته است، دود شده است، دارد آزادی خواهی رو میگرد. هنگامی که مینشند بر کرسی زهد در نهج البلاغه، اینها همه مستاهای خطبه خطبه ده بیست خطبه داره هر کدومش، وقتی می نشیند بر مسند زهد و سخن می گوید، علاوه این به امامکم، بدانید امام شما اکتفا کرده است از زندگی دنیا به دو قرصنان هر روز آن و به یه جامعه قناعت کرده است. یه مرد زاهد گوشه مسجد نشینیست که دو تا نان جوین دارد و یه تک لباس کرباس دارد و زندگیش همیتون دارد می گذارد. آقا این همانه، این همانیه که الان در خطبه قبل هنگامی که سلاح او را میدیدی چون آزرخش میبرید و چون رعد فریاد او به شریعت را تا ابدیت تکان میداد، این همان صداست که الان برد میگد علاوه این به امامکم قد اکتفا. الان یه زاهد کامل است، اونجا یه خونریز فتاک شجاع سپهسالار کامل است، اونجا یه حاکم کامل است، اونجا یه عدالت خواه و آزادی خواه کامل است، اونجا یک فیلسوف کامل است که فلسفه حیات میگوید، اونجا فلسفه مرگ میگوید، اونجا تحلیل اجتماعی میکند، علاوه ان لکم فی القرون السابقه لعبره، یه جامعه شناس کامل است، اونجا یه روانشناس. خدا میداند انسان اگر بخواد پسر ابی طالب رو بشناسد به همین نهج البلاغه مراجعه کند، کار همان میشد که شبلی شمیله بگوید، کار همان میشد که میخائیل نعیمه میگوید، کار همان میشود که همه گفتند اون گابریل دانگیری گفته است علی شه سوار اسلام، دیگه خدامون مسلمان ها گیر به جای خود که غیر مسلمان هایی تو بگن بابا یک نسخه خدا بیشتر ندارد مثل علی، اونم خودشه، الامام علی ابن ابی طالب نسخه مفرده عظیم العظما لم یرف الشرق ولا الغرب نسله،
نه شرق مثلش دیگه است، نه غرب مثلش. این یه کمونیست دارد میگه، یه کمونیست عظیم و لازم ها، بزرگ بزرگان، نسخه مفرده تک، یه کسی نیستش. شمسش هم برس کرده وقتی میخواد او قرص اون مسند حاکمیت تکیه زده است، حالا آمده است این حاکم خودش رو تنزل داده است به مسابه یکی از این مولا علیهم، یکی از این که تحت حکومتش هم. بعد میگه نه نه خواهش میکنم اجازه بدید، من خجالت میکشم که شما به من بگویید امیر المؤمنین و حال این که ولا اشارکهم فی مکاره الدهر، با حال این که سوزها و دردهای شما رو ندانم، لذا دیگه تصمیم دارم من هرگز نخوردم و نمیخورم، نه عسل بخورم نه مغزنان بخورم. من بگذار اگر دخترکی در یمامه ناله‌ای دارد در فقر، من هم با ناله او امشب هم ناله باشم. بگو دومش کیست؟ دومیشو بیار در کل ادوار تاریخ بشه. انگامی که تکیه زده است بر مسند اونجا که دارد اصلا بعض از خطب نهج البلاغه در توحید خدا میداند عزیزان، تا کنون شرح نشده. یعنی شراح نهج البلاغه که صدها شهر بر این کتاب مستطاب نوشتن موندن زیرش، اونجا که مطرح میکند عینیت از بار تلا کجاست؟ من عینه، اگر کسی بگوید فعین عین الله تعین مکان کرده است، اگر کسی بگوید فی در کجاست خدا تیز برای او قال، اصلا وارد میشد یه مقولاتی را پیش میکشد که اغلا و اونها که دم از برهان عقلی زدند، اینها کودک دبستانی زانو زده میگوند پسر ابی طالب منت بگذار، بگذار ذره از کلامت را درک کنیم، تفضل کن بر ما برای گدای مسکین در خانه کنیم. اینجا کیسیست؟ میخواهیم علی را بشناسیم. نهج البلاغه الان جلوی ماست، حاضر است، و والله نهج البلاغه نهج البلاغه علی است. هیچ شبهی نیست در اینکه این کلام کلام علی بن ابی طالب است. هیچ شبهی نیست. اگر این زمانی بعضی از معاندین چیزی گفتن، جوابهای قوی و حجج محکم به اینها پاسخ داده شد. نهج البلاغه کلام علی است. شخصیت امیرالمومنین رو میتوان در لابلای صفحات او الان دید. شیعیان علی مقابل شما تعمدی داشتم که معرفی امیرالمومنین رو با معرفی کلام او امشب خدمت دوستان عزیز بیشتر مد نظر داشته باشم. اگر منشور آزادی میخواهیم، اگر مفهوم حیات میخواهیم، اگر مفهوم عدالت میخواهیم، اگر مفهوم و فلسفه اخلاق میخواهیم، اگر خدا میداند غیرت و حمیت و شجاعت میخواهیم، اگر آبرو و عزت و اعتبار اونجا که فریاد میزند خاک بر سر اون جماعتی که اینها فی اغر دارهم، دشمن تا پشت خانه اینها آمده است، اینها اونجا به جنگش میدوند، خاک بر فرق چنین جماعتی. اونجا که شب عاشورا خدمت عزیزان در همین محفل عرض کردم، وقتی که رسید کنار صفین و آب رو گرفتن، یه مرتبه خطبه رو خواند، یک مرتبه فریاد برآورد رب السیوف من الدماء تروا من الماء، چه نشستید؟ برید شمشیرها را با خون آب یاری کنید تا بدنها با آب فرات آب یاری گردد. الموت فی حیاتکم مقهورین کما ان الموت فی حیاتکم قاهرین. این حیات، این مرگ در دیدگاه علی بن ابی طالب مرگ است، آن زندگی که در ذلت باشد، و حیات است عین آن مرگی که در عزت باشد. کجا اون کار است؟ در چه مستواهی است؟ در چه افقی است؟ بعد میدرخشد و تابش خودش رو تا ابدیت داره. اگر زمان اون آقا گفته بود که نهج البلاغه 1800 سال دیگر هم شناخته نمیشود ماهیتش، درست گفته بود. خب این شخصیتی است که مثل دیروزی خداوند سبحان فروغش رو برشید پاشید در کره خاک و کاسد کرد بازار دیگران رو، افق رو روشن کرد، هستی رو روشن کرد و اومد سایه افکند وجودش بر بشریت، و همان شد که برها معیار وجود او معیار ایمان باشد. همان که حب او ایمان و بغض او کفر، حب او ایمان و بغض او کفر، به چنین مقامی برسد که خداوند او را معیار و میزان ایمان و کفر در بین بشریت بده. عزیزان، دنیا می خواهید علی، آخرت می خواهید علی، برزخ می خواهید علی، به حق خودش جای دیگر خبری نیست، باطل نشد. خودتون و
فرزندانتون رو با آشنایی با مکتب علوی، با تفکرات علوی، با اخلاق علی، با اقتصاد علی، با ایمان علی، با فرزندان علی، با همسر علی، با زندگی علی، خودتون و عزیزانتون رو بیشتر مأنوس کنید، آشنا کنید، همه چیز، همه چیز برای شما حاصل کنید. خدایا بسنده می کنم من به عظمت قرآن، به عظمت آیه آیه کلامت، به عظمت خود امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، آن به آن دلهای ما را به حضرت او بیش از بیش آشنا بگردان، ما را، جوانان ما را، دختران ما، پسران ما، عزیزان این آب و خاک رو که مملکت علی است در روی کره زمین، با مولای خیش بیش از بیش آشنا بگردان. دلهای ما را کانون محبت خودش و فرزندانش قرار بده، ما را به سوز علی بسوزان، ما را با عشق علی بمیران، ما را با محبت علی و فرزندانش مبعوث بگردان، حشر ما با علی قرار بده. خداوند سبحان به برکت میلاد مسعود امیر المؤمنین مشکلات همه عزیزان، مشکلات مملکتمون، ملتمسین دعا الان که مشرف شدم خدمت عزیزان، عزیزی از عزیزان التماس دعایی خاص داشتن، همه بیماران خصوصا بیمار مکرم و معظم مورد نظر خداوند سبحان و حق امیر المؤمنین، همشون لباس عافیت بپوشانند.